ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. رئیس ستاد ارتش امریکا میگوید ایران در صورت سقوط بشار اسد در صدد حضور جدی‌تر در عراق خواهد بود. اخضر ابراهیمی میگوید با دخالت نظامی خارجی در سوریه مخالف است. 3 نظامی نیوزلندی در افغانستان کشته شدند. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا میگوید اگر بشار اسد متحد ایران در سوریه از قدرت برکنار شود، تهران در پی حضوری جدی‌تر در عراق خواهد بود. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال دمپسی این سخنان را یک شنبه شب پس از دیدار با مقامات عراقی و هنگام پرواز از بغداد به کابل بیان کرد. ژنرال دمپسی عالی‌ترین افسر آمریکایی است که 8 ماه پس از خروج سربازان آمریکا از عراق در دسامبر سال گذشته به بغداد سفر کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید دخالت نظامی خارجی در این کشور روند صلح را از بین میبرد. اخضر ابراهیمی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین نقل قول‌های منتشره از وی درباره کنارگیری بشار اسد از قدرت را رد کرد. آقای ابراهیمی گفت این بحث مهمتر از خبرهای منتشر شده در الجزیره یا سایر رسانه‌های جمعی است. اخضر ابراهیمی همچنین برای گفتگو با ایران درباره بحران سوریه ابراز تمایل کرد. اخضر ابراهیمی که در گذشته از وزیران خارجه الجزایر بوده، روز جمعه به عنوان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه جایگزین کوفی آنان شد. 3 نظامی نیوزلندی روز یکشنبه در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت بامیان افغانستان کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد 2 هفته پیش نیز 2 نظامی نیوزلندی دیگر در حمله مشابه کشته شده بودند. از سال 2001 تا کنون 10 نظامی نیوزلندی در حملات متعدد طالبان جان خود را از دست دادند. پس از سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001، نظامیان نیوزلند به عنوان بخشی از نیروهای ناتو در افغانستان حضور دارند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند دست کم 7 شبه نظامی مظنون به عضویت در طالبان روز یکشنبه در پی حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شدند. بنابر همین گزارش این افراد در نزدیکی شهر مانا در منطقه وزیرستان شمالی در حال جابجایی بودند که موشک‌های هواپیماهای بی سرنشین 2 خودرو حامل آنان را هدف قرار دادند. روز شنبه نیز در پی حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در همین منطقه دست کم 5 تن از شبه نظامیان کشته شده بودند. در پاکستان همچنین پلیس این کشور یک دختر 11 ساله را به اتهام سوزاندن قرآن و کفرگویی بازداشت کرده است. به گفته پلیس پاکستان اهالی محل این دختر مسیحی را بازداشت کرد و پلیس تحویل داده بودند. در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده مجله هفتهی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم هانا کاویانی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته نیز در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. این هفته در این برنامه به موضوع پرسر صدایی میپردازیم در زمینه آموزش و آن تک جنسیتی شدن برخی رشته ها در بیش از 30 دانشگاه ایران است. موضوعی که از پیش از برگزاری آزمون سراسری سال 91 صحبت‌هایی درباره آن شنیده می‌شد و با اعلام نتایج آن در هفته گذشته شکلی واقعی به خود گرفت. آنطور که بررسی دفترچه انتخاب رشته نشان می‌دهد، هم دانشگاه‌های متفاوتی دست به این اقدام زدند، هم در رشته‌های بسیار متفاوت. از دانشگاه تهران و عراق و قزوین و سیستان و بلوچستان تا رشته‌هایی چون ادبیات انگلیسی، زمین‌شناسی، حسابداری و باستان‌شناسی. ابتدا نظر چند جوان ایرانی مقیم خارج از کشور رو بشنویم که خود تجربه تحصیل در دانشگاه های ایران رو دارند. اونها از موضع خود در قبال حذف زنان از برخی رشته ها میگویند.
من قطعا مخالفم با این تبعیض جنسیتی در دانشگاه و فکر می‌کنم دو تا دلیلم داره. یکی دلیل ایدئولوژیکه که یکی از اون حلقه‌های زنجیره‌ایه که مرد رو رئیس خونه میدونه و زن رو خونه دار. دلیل دومش هم دلیل اقتصادیه که خیلی مهمه. به خاطر بالا رفتن درصد بیکاری تو جامعه است به نظرم که متقاضی برای کار بسیاره ولی موقعیت شغلی کم و حتی آنها در واقع از عرصه اشتغال آمار بیکاری هم پایین میاد به ظاهر ولی یه جامعه نابرابر به وجود میاد. زنان اینطوری تازه از بازار کار مردانه حذف نمیشن بلکه جذب شغلای دست دوم میشن که امکان ارتقا و امنیت شغلی و بیمه و اینا نداره. اینکه بازار کار تعداد کمتری زن میپذیره ملاک نشه که ولی موضوع تغییر کنه و شانس برابر به زن و مرد داده بشه. با همین استدلال در خیلی از کشورها در واقع تبعیض مثبت به زنان داده میشه، یعنی اولویت با زنانه که مشارکتشون بیشتر است.
این راه هر که بیان با تخمیه بندی جنسیتی این تفکیک و قائل شن این محدودیت رو ایجاد کنن و خانم ها رو مثلا انتظار کنن، این به نظر من این راه هرده که در کوتاه مدت ممکنه بتونه جواب بده و منجر به این بشه که خب سرمایه گذاری که روی آقایون انجام میشه توی رشته های مختلف زودتر برگرده و هدفمندتر انجام بشه، اما در بلند مدت بازم همین بازار اشتغال به همین شکلی هستش میمونه و از طرفی هم میشه گفتش حداقل ضررش اینه که سطح علمی خانم ها زنان در کشورمون میاد پایین.
من فکر می‌کنم به دو دلیل الان حکومت ایران به دو دلیل داره این کار می‌کنه. یکی دلیل فرهنگیه که خب به خاطر اینکه زنای تحصیل کرده بیشتر میشن و زن تحصیل کرده سطح طبقاتش بالاتره و وقتی طبقات بالاتر میره غالبا با یه مرد که تحصیلات عالیه نداره نمیتونه زندگی بکنه یا زندگی سختی میکنه و خانواده سنتی اینجوری مفهومش یه جورایی زیر سوال میره. دولت ایران تصمیم گرفته که به جای اینکه این مسئله رو از راه فرهنگی حل بکنه در واقع دوباره داره صورت قضیه رو پاک میکنه.
به نظر من حق تحصیل باید به نسبت جنسیت نباشه و بر اساس شایستگی آدم ها باشه. در عین اینکه هیچ دلیل مشخصی نمیتونم پیدا کنم برای این موضوع و بیشتر همش حدس و گمانه که چه دلایلی میتونه باشه و خیلی این موضوع رو برام ترسناک میکنه، برای اینکه میترسم که در آینده باعث بشه که کم کم و یواش یواش حق تحصیل از یک آدم های گرفته بشه علل خصوص زنها و بدون اینکه ما هیچ اعتراضی بکنیم.
بحث تک جنسیتی شدن رشته‌ها در برخی دانشگاه‌ها از زمان اعلامون با حاشیه‌هایی در ایران همراه بوده. در یکی از این موارد قانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را از برخوردهای به گفته این قانون سلیقه‌ای و ناکارشناسانه تحمیلی با مسئله مهم آموزش اعلام کرده. این در حالی است که عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفته که مسئولان وزارت علوم در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشتند اطمینان دادند که پذیرش دانشجو در ایران و در دانشگاه‌های دولتی که تحت نظارت وزارت علوم هستند بر اساس نیاز سال‌های آینده کشور به نیروی انسانی و در سطوح استانی و محلی بر اساس اسنادی که او بالادستی خوان صورت گرفته. برای بررسی این موضوع در صدای دیگر این هفته گفتگوی داشتیم با سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزش در فرانسه. که شما در حوزه آموزش تحقیق میکنید، میخواستم ببینم که موضوع تفکیک جنسیتی یا کنار گذاشتن یک گروه، حالا چه زنان چه مردان، در آموزش عالی در دانشگاه ها آیا سابقه ای داره این در جوامع دیگر؟
تنها دانشگاه های تک جنسیتی که ما در دنیا داریم در واقع از یه سنت مذهبی به وجود اومدن و تعدادشون هم بسیار بسیار کم هست. یعنی ما تاریخا چند تا دانشگاه تنگ جنسیتی در امریکا، در انگلیس یا جاهای دیگه اروپا داریم که اینها واحدهای آموزشی خیلی کوچکی هستن که از قرن 19 معمولا به وجود اومدن. کلا اگه از حدود 110 میلیون دانشجو در دنیا امروز نگاه بکنیم، تعداد شاید کمتر از 1 در 1000 این مؤسسات آموزشی در سراسر جهان تک جنسیتی هستن، یعنی چه به پسرها و چه به دخترها مربوط بشه. موضوعی که به هر حال هست اینه که کلن آموزش عادی پسرانه بوده تاریخاً از قرن 12-13 که اولین دانشگاه به شکل امروزیش به وجود اومدن، و دخترها از حدود 1850 وارد دانشگاه تقریبا شدن به تدریج در اروپا و بعد در یک کشورهای در حال توسعه مثل ایران، و با حتی شاهد یه دوره‌های معینی شاهد یه نوع تبعیض مثبت در مورد دخترها بودیم، به طوری که اون عقب موندگی‌های تاریخی که دخترها نسبت به پسرها به خصوص در بعضی رشته‌های علمی داشتن اینا بشه جبران بشه.
و با این پیشینه و با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بنابر آمار اعلام شده تعداد دختران شرکت کننده در آزمون ورودی دانشگاه‌ها بیشتر از پسران بوده، ما امروز با پدیده نپذیرفته شدن دختران در رشته‌های مختلفی از جمله فنی، علمی و اجتماعی مواجه شدیم. چه سیاست یا انگیزه‌ای رو دلیل این اقدام میتوان برشمرد؟
من فکر می‌کنم که اگر یادتون باشه از 3 سال پیش که تفکیک جنسیتی مطرح شده بود، اول در بُعد در واقع فقط فضاهای آموزشی مطرح می‌شد، یعنی می‌گفتن دخترها به صورت یه جا نباید درس بخونن، ولی از همون موقع این تردید وجود داشت که بعد از این مرحله اول تفکیک فضاها اون وقت در واقع چه برخورد جدیدی وجود خواهد داشت. و این چیزی که امروز میگذره به نظر من مرحله اول اون چیزی که میشه گفتش که یه نوع مهندسی جدید جامعه هست که در اون میخوان زنها و مردها رو برای نقشهایی که از نظر اونها زنانه و مردانه هستن آماده کنن. بنابراین میشه گفتش که در پس این پروژه در حقیقت یه نوع نگاه وجود داره که میخواد جامعه را به طور جنسیتی تقسیم بکنه، نقش‌های جامعه را زنان مردانه بکنه و زنها را به سمت اون رشته‌های سوق بده بیشتر که از نظر اونها متناسب با جامعه زنان است، و این تصمیم‌گیری از بالاست. بنابراین این نقص اولین و ابتدایی ترین اصل آموزشی که در تمام دنیا رعایت میشه و اون برابری همه افراد صرف نظر از جنسیت، نژاد یا مذهبشون هست. و انگیزه دومم به نوعی ما این پیشرفتی که زنها در سالهای پیش به دست آوردن به طور واقعا شگفت‌آور، برای اینکه تمام گفتمان رسمی نظام آموزشی یه گفتمان مخالف آموزش زن و مخالف پیشرفت زن هست در کتاب‌های درسی ایران، تمام مسئولین ایران یه نوعی این نظرشون در مورد نابرابری زن و مرد رو در واقع ابراز میکنن و هیچ پنهان هم نمیکنن، ولی با وجود این شرایط نامساعد زنای ما تونستن در عرض 20-25 سال گذشته پیشرفت‌های شگرفی بکنن، و ما امروز شاهد این باشیم که در خیلی از رشته‌ها زنا به مراتب موفق‌تر از پسرها هستن، و این روندی که به نظر من در برخی از افراد ایجاد ترس کرده.
شما یکی از انگیزه ها رو مهندسی نقش زنان و مردان در جامعه ایران عنوان میکنید. در اقدامی که اخیراً اتفاق افتاده، مثلا رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دختران متقاضی رو نمیپذیره، در حالی که گفته میشه اکثریت متقاضیان این رشته در این دانشگاه هر سال دختران بودند. البته این یک مثال، اما فکر میکنید که چنین اقدامی چه تاثیر بلند مدتی در جامعه میتونه داشته باشه؟
تاثیرات منفی آیندهش به خصوص میشه در چند دست دید. اول در خود دانشگاه، برای اینکه ما شایسته‌ترین دانشجویان ما نمیان به این رشته ها، بلکه بر اساس جنسیتشون تقسیم میشن. بنابراین ما دانشگاهی نخواهیم داشت در آینده که درش کسانی که دارن درس بخونن هم علاقه دارن و هم شایستگی علمی دارن و با انگیزه زیاد درس بخونن. در واقع نیمی از جامعه رو حداقل ما محروم میکنیم از رقابت آزاد و این رقابت علمی. دوم اینه که در سطح اجتماعی ما کسانی که شاید شایسته تر هستن برای و کسانی که توانایی‌های زیادتری میتونن داشته باشن، اونا رو هم در حقیقت جامعه رو محروم میکنیم از نیروی انسانی با مهارت. مددکاری اجتماعی از جمله رشته‌ای که در حوزه جدی کار زنانه هست در الان در خیلی از کشورها، و محروم کردن زنای ایران از این در حقیقت محروم کردن جامعه ایران از این نیروی انسانی که با انگیزه و کارآمد و با در واقع صلاحیت علمی میتونه بره سراغ حوزه‌های کاریش.
و در اینجا به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. شما میتونید با این برنامه با آدرس ایمیل zan@radiofarda.com در تماس باشید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.